خب سلام، دکتر مصطفی امیری هستم. در دوره محتوا نویسی بخش اول رو در خدمت شما خواهم بود و امیدوارم که این بخش رو به خوبی بتونیم با هم پیش ببریم و اون نتیجه‌ای که می‌خوایم رو تا حد زیادی نهایتاً امیدوارم که از کل این دوره ببرید. امیدوارم که در پایان این دوره نظرات خودتون رو، اگر دوره رو تموم کردید، نظراتتون رو پایین دوره حتما بنویسید برای بقیه دوستانی که میخوان استفاده کنن در آینده. و ضمناً اگر که فکر میکنید چیزی باید به این دوره اضافه بشه حتما برای من بنویسید. میریم سراغ قسمت اول. قسمت اول انتخاب موضوع، انتخاب عنوان و انتخاب موضوع. یه مشکلی که همین اول کار پیدا میکنیم، مخصوصا با افرادی که تازه کارن، یعنی تازه شروع کردن به کتاب نوشتن، تازه شروع کردن وبلاگ نویسی، اینا اینه که تحقیق نمی‌کنن در مورد شرایط مخاطب، در مورد نیاز بازار، در مورد نیاز مشتری، در مورد سوالات افراد. در واقع سوال خودشون رو میان پاسخ میدن یا موضوعی که در موردش چیزی بلدن میان آموزش میدن. اصلا کاری ندارن که تو مخاطبا دنبال چی میگردن. این خیلی خیلی مهمه. کسی که یه ذره حرفه‌ای باشه دیگه اینو میدونه، ولی به هر حال چون این دوره رو داریم برای همه میسازیم، این نکته رو به عنوان نکته اول میگم. ببینید، چیزی که سرچ نمیشه، تو گوگل سرچ نمیشه، یعنی مردم نمیدانند که چنین چیزی وجود دارد، یا مردم به اندازه کافی نمیدانند که چنین چیزی وجود داره، چنین چیزی مخاطب هم نداره. شما باید از واژه‌های استفاده کنید که این واژه‌ها داره توسط مردم استفاده میشه. حداقلش باید دریچه ورودتون این واژه‌ها باشه. یعنی شما اگر میخواید در مورد یک موضوع خیلی تخصصی پیچیده و جدید بنویسید ولی واژه‌هاش برای مردم ناآشناست یا برای مردم دغدغه نیست، خب شما اگر بیاید این موضوع رو بنویسید و به عنوان عنوانتون انتخاب کنید و به عنوان موضوع اصلیتون انتخاب کنید، کلمات کلیدیتون اینها باشه توی عنوانتون، مردم اصلا اینو نمیخرن که بریم وارد فاز بعدی بشیم. به عنوان مثال، یه پزشکی میاد در مورد غده هیپوفیز میخونه، رشته تخصصیش مثلا غدده، در مورد غده هیپوفیز میخونه، اطلاعات زیادی کسب میکنه، سالها بیمارانی که مشکل غده هیپوفیز دارن رو ویزیت میکنه، بعد میفهمه که مردم یه سری نکات رو رعایت نمیکنن برای اینکه غده هیپوفیزشون رو سالم نگه دارن. خب میاد یه کتابی مینویسه به عنوان راه‌های سالم نگه داشتن غده هیپوفیز. خب این کتاب رو کی میخره؟ کسی نمیخره این کتاب رو. ببینید، سوال آدم‌های خیلی کمیه که ما چجوری میتونیم غده هیپوفیزمون رو سالم نگه داریم. کی همچین سوالی براش پیش میاد که چجوری میتونه غده هیپوفیزش رو سالم نگه داره؟ این سوال برای کسی پیش نمیاد به اون صورت. پس کتاب هم مخاطب کافی پیدا نخواهد کرد. بیشتر مردم اصلا نمیدونن هیپوفیز کجاست، اصلا چه کاری میکنه، قرارم نیست بدونن، چون این جزء اطلاعات عمومی افراد نیست. اما پزشک و اون کسی که داره اونو مینویسه دوچار یک چیزی شده که ما بهش میگیم تلسم دانش. تلسم دانش اینجا به ضرر فرد تموم میشه. تلسم دانش یعنی که ما در مورد موضوعاتی که زیاد در موردشون میدونیم دیگه این قابلیت رو از دست میدیم که بتونیم دانش بقیه رو ارزیابی کنیم. یعنی فرض کنید که ما وقتی در مورد یه موضوعی خیلی زیاد میدونیم، اون موضوع بارها 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 برامون تکرار شده و از مدتی فکر میکنیم که این موضوع دانش عمومیه. یعنی مثلا شما شاید رفته باشین توی مثلا یه اداره ای، میگین که از یه نفر میپرسین که خب مثلا اینجا سرویس بهداشتی کجاست؟ میگه که سرویس بهداشتی ته راه رو. خب شما میرید مثلا جلوتر میبینید دو تا راه روه، کدوم راه رو منظورش بوده نمیدونید. یکی از راه روها رو میرید، میرسید به یکم جلوتر میبینید دوباره مثلا دوراهی شد و دوباره نمیدونید کدوم طرف باید برید. خلاصه مدت‌های طولانی می‌گردین تا آخرشون سرویس بهداشتی رو پیدا می‌کنید. نهایتاً میرید به اون فرد مراجعه می‌کنید، دوباره موقع برگشت میگید که آقا گفتی ته راه رو، که من آدرس دقیق ندادی که. میگه ته راه رو دیگه مشخصه. چرا؟ به خاطر اینکه اون دوچار تلسم دانش شده در همون اندازه‌ای که می‌دونه، یعنی چون اونجا رو خیلی خوب می‌شناسه، نقشه اون ساختمون رو بارها و بارها تو ذهنش ترسیم کرده، بارها اون محل رو رفته برگشته، برای اون راهرو یک معنای خاصی داره. راهرو فقط به یکی از راهروها میگه، ته راهرو یه جای خاصیه. اما هیچ کدوم از این اطلاعات اطلاعاتی نیست که برای یه آدمی که تازه اومده وارد اون ساختمون شده باشه، هیچ کدوم از این اطلاعات اطلاعات آشنایی برای اون فرد نیست. به همین دلیل هم اون فرد به راحتی تو ساختمون گم میشه و نه اون کسی که آدرس داده میفهمه که کجاشو اشتباه کرده. اون که آدرس داده میگه که من درست آدرس دادم، این آدم مثلا IQش پایین بود نفهمید منظور منو، من آدرس رو کاملا بهش درست دادم. اما اون طرف دیگه هم میگه که این خودش چون اینجاست نمیفهمه که چجوری داره اشتباه میکنه. این یه مثالی بود از این موضوعی که ما وقتی توی موضوع غرق میشیم، وارد یک داستانی میشیم، دیگه قابلیت تشخیصمون رو تا حدی از دست میدیم. این خیلی خیلی نکته مهمیه برای کسانی که دارن توی دنیای حرفه‌ای خودشون مینویسن. مثلا فلاسفه یکی از مشکلاتشون همینه دیگه، وقتی شروع میکنن به نوشتن، شما کتاب فلاسفه رو باز میکنید هیچی نمیفهمید، اصلا میبینید که یه سری کلمات قلمبه سلمبه عجیب و غریب رو همینجوری پشت سر هم ردیف کردن. بعضی موقع اصلا آدم احساس میکنه که کل جمله معنی نداره، یعنی کل جمله فقط یه سری از کلمات بی‌معنی چسبیده به همه، در حالی که برای اون فرد معنی داره و اون فرد این موضوع رو شاید خیلی جدی نمیگیره که برای فهمیدن تک تک این کلمات سالها تلاش کرده، درس خونده و حالا این کلمات در عمق وجودش نشسته و براش معنیدار شده و حالا نمیتواند این کلمات رو کنار هم بذاره، یک مفهوم جدید برای همه افراد خلق کنه. در ابتدا باید با مخاطبش ارتباط بگیره و باید زبان مخاطبش رو به خوبی بشناسه. خب همین پزشک به عنوان مثال، تو مثالی گفتیم قده هیپوفیز، این حرفا، همین فرد اگه یک جور دیگه به موضوع نگاه کنه، مثلا به موضوع اینجوری نگاه کنه که خب قده هیپوفیز یکی از نقش‌های مهمی که داره ترشح کردن و تنظیم کردن هورمون رشد. خب حالا با این دانش فرد میتونه عنوان مقاله، عنوان کتاب خودش رو اینجوری تنظیم کنه که خب حالا چون هورمون رشد رو تنظیم میکنه، سوالی که برای بسیاری از والدین مطرحه اینه که چجوری میتونیم کاری بکنیم که قد بچه‌مون بلندتر بشه از قد خودمون. سوالی که برای خیلی از والدین مطرحه اینه که چجوری میتونیم قد اینو بلندتر کنیم. خب حالا فرض کنید که عنوان کتاب باشه که راز پدر و مادری که قد همه فرزندانشون 15 سانتی متر از قد خودشون بلندتره. این مثلا یه عنوان. یه عنوان دیگه این که راز خانواده‌ای که میانگین قد فامیل را مثلا اینقدر افزایش دادن، یا راه حل ژاپنی‌ها برای افزایش قد در طی یک نسل، یا خیلی چیزهای دیگه. اینا یعنی که شما اومدین یه چیزی، یه مفهومی که مخاطب باهاش آشناست، اون مفهوم رو در کارکردهای قده هیپوفیز و اون چیز رو، اون واژه رو مخاطب باهاش آشناست، میفهمه که قد یعنی چی، میفهمه که افزایش قد نوجوان یعنی چی و ضمناً براش اهمیت داره. یه مادریه، یه پدریه که میانگین قد خودشون، هر دوشون از میانگین جامعه یکم پایین تره یا در حد میانگین جامعه است و این موضوع تو ذهنشون همیشه هست که چگونه چی کار میتونم بکنم که قد اینا بلندتر بشه، قد بچه ها بلندتر بشه و در مورد این موضوع کتاب میخونه، در مورد این موضوع تحقیق میکنه، در مورد این موضوع حاضر خرج کنه، در مورد این موضوع حاضره که یک جلسه بره، حاضره که پول بده که مثلا یک داروی رو شروع کنه و خیلی چیزهای دیگه. خب شما دارید در یک سطحی با این فرد ارتباط برقرار میکنید که دارید با احساسات اون فرد دارید ارتباط برقرار میکنید، دارید در سطحی براش باش ارتباط برقرار میکنید که دغدغه مهمیه براش. ببینید مثلا ممکنه یک مادری یا یک پدری در واقع وقتی که میرسه به این هدفه که مثلا قد فرزندش بلندتر باشه نسبت به اون قدی که مد نظرشه، ممکنه این هدف براش یک هدفی باشه که خودش رو با این بسنجه، یعنی بگه که من پدر خوبی هستم چون تغذیه خوبی برای فرزندانم فراهم کردم، ممکنه که ته ذهنش این باشه و ممکنه که با این ابزار خودشو بسنجه. در واقع شما دارید تلاش میکنید که اون برسه به اون هدفی که داره با اون هدف میزان موفقیت خودش رو میسنجه. پس شما یک دریچه باز کردید برای اینکه با احساسات و هیجانات مخاطبتون ارتباط پیدا کنید. حالا اینجا شما دارید با احساسات و هیجانات مثبت ارتباط برقرار میکنید. یه جا هست شما باید دارید احساسات و هیجانات منفی رو باهاشون ارتباط برقرار می‌کنید. یعنی دارید یه کتاب می‌نویسید در مورد اینکه چگونه یک کاری بکنن که از یک دردی جلوگیری کنن، یعنی نقطه مقابل همین، باز هم اونم همون تأثیر رو خواهد داشت. یعنی مهم اینه که شما بتوانید در سطحی با مخاطبتون ارتباط برقرار کنید که اولا مخاطبتون بتونه اون موضوع در واقع عنوان مطلب رو درک کنه، براش دغدغه باشه، دغدغه مهمی باشه. اگر وبلاگ نویسی میکنید و دارید تو اینترنت مینویسید، باید سرچ بشه تو گوگل، باید سرچ بشه و شما دیگه لازم نیست که مطلبتون رو عوض کنید. شما دارید تو کتابتون در مورد تو مطلبتون دارید در مورد همون موضوع علمی که شواهد کافی علمی داره حرف میزنید، در مورد اون ساختار غده هیپوفیز و تأثیرش و این حرفا دارید حرف میزنید، اما اون قلابتون رو انداختید. یعنی مشخص کردید که مخاطبتون کیه و مخاطبتون چجوری میتواند شما رو پیدا کنه. مثلا کتاب قورباغه رو قورت بده، قورباغه رو قورت بده، یا چه کسی پنیر منو جا به جا کرد، یا خیلی از کتابای دیگر شما کتابای پرفروش رو عناوینش رو که نگاه کنید متوجه میشید که این عناوین عناوینیه که در یک سطح عمیق با افراد داره، با احساس فرد داره رابطه برقرار میکنه. مثلا اینکه شما قورباغه رو قورت بدین، اون لحظه تو ذهنتون دارید تصور میکنید اینکه قورباغه رو قورت دادن یعنی چی؟ یعنی یه کار خیلی سخت، یه کار چندش، یه کار بد. همین که شما تصور کنید که قورباغه رو آخه چرا قورت بدین؟ یعنی چی که قورباغه رو قورت بدین؟ آخه ما چی کار داریم به قورباغه؟ ما که قورباغه نمیخوایم بخوریم. این حس چندش، حس بد، حس کنجکاوی، همه اینا رو با همدیگه داره در واقع تحریک میکنه. حالا چی تو کتاب میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که کارهای سخت رو مثلا اول انجام بده. خب میخواد بگه کارهای سخت رو اول انجام بده، ولی عنوان کتاب اینه که قورباغه رو قورت بده، به دلیل اینکه اون قورباغه رو قورت بده در اون سطح احساسی ارتباط رو برقرار میکنه، حس کنجکاوی رو هم برمیانگیزه تو مخاطبتون و این خیلی خیلی تأثیر داره در اینکه اون کتاب، اون مقاله، اون نوشته، اون موضوع اصلا دیده بشه. پس ما برای اینکه موضوع رو انتخاب کنیم باید بریم سراغ احساسات و تمایلات اولیه انسانی و سعی کنیم که سؤال مخاطب رو جواب بدیم، سعی کنیم که در سطح احساسات انسانی باش ارتباط برقرار کنیم، سعی کنیم که کنجکاویشو برانگیخته کنیم، تا حد ممکن کنجکاویشو برانگیخته کنیم و بدونیم که تو ذهنش چی میگذره. اینم خیلی مهم، مسئله مهمیه. ببین مثلا فرض کنید که برای کسی که با یه مقدار کمی فعالیت کمردرد پیدا میکنه، این کمردرد پیدا کردنه، شاید شما بتونید با این کمردرد پیدا کردنه، با این کمردرده شما مثلا مثلا فیزیوتراپی خوندین یا یه پزشکی هستین که تو این زمینه دارید کار میکنید، در زمینه دردهای کمر، میتونید یه کتاب بنویسید که رهایی از درد کمردرد مثلا در مثلا یک ماه، رهایی از کمردرد با ابزارهای ساده. این میشه یه عنوانی که شاید با مخاطبتون تا حدی ارتباط برقرار کنید. اما اگر مخاطب خودتون رو بشناسید و اگر بدونید که کمردرد در واقع برای افراد چرا مهمه، شاید بتونید انتخاب موضوع خیلی خیلی بهتری باشه. به عنوان مثال شما مخاطبتون، افرادی که مخاطب شما هستن در مورد کمردرد، ممکنه که مثلا فرض کنید مردانی باشن که سنشون بالای 50 سال، بالای 60 سال باشه و به دلیل کمردردشون از رابطه جنسی خوب محروم شده باشن. شما این موضوع رو باید گوشه ذهنتون داشته باشید و حتی یادداشت کنید. میتونید این گروه رو به صورت خاص هدف بگیرید و تارگت کنید و مثلا عنوان میتونه این باشه که راه‌های مثلا فرض کنید 70 راه برای تقویت عضلات کمر برای تجربه رابطه جنسی با قدرت 25 سالگی. و این برای یک مخاطبی که این درد کمره مشکل اصلیی که براش ایجاد کرده، مشکلیه که تو رابطه جنسیه، این براش خیلی معنادارتره تا یه کتابی که راه‌های رهایی از درد کمر باشه. در واقع شما یک محدودیت دارید میذارید، دارید یک گروهی از مخاطبین رو حذف میکنید، گروهی که براشون این موضوع دغدغه نیست. اما حذف کردن اون گروه از مخاطبین ممکنه کاملا به نفع شما بشه، به دلیل اینکه جمعیت هدف شما این کتاب رو با کتاب‌های دیگه، با مثلا 20-30 تا عنوان کتاب دیگه که همه‌شون در مورد کمر دردن، دیگه مثل اونا نمی‌بینه. این کتاب رو متفاوت می‌بینه، چون این کتاب رو به صورت اختصاصی در مورد خودش می‌دونه. اما کتاب‌های دیگه‌ای که اونجا نوشته شده و در مورد کمر دردن، اون رو در مورد همه افراد می‌دونه، ولی این رو می‌دونه در مورد خودش نوشته شده، به صورت اختصاصی در مورد مشکل خودش نوشته شده. خب از شما اگر قراره که مثلا فرض کنید که دارید تو زمینه کمر درد کار می‌کنید، جامعه مخاطب مخاطبین رو میشناسید، میدونید که 25% مخاطبینتون مشکلشون اینه، چه اشکالی داره که بخواید اون 25% رو تارگت کنید و هدف بگیرید و اون 75% رو ازش چشم پوشی کنید. هدف گیری و کوچک کردن جامعه مخاطبین رو معمولا در اغلب موارد من توصیه میکنم و بهتون کمک میکنه، ولی بیشتر افرادی که مخصوصا تازه کارن هدف گیری نمیکنن. یعنی بیشتر افرادی که تازه کار هستن عنوان مقالهشون و عنوان کتابشون و عنوان کاری که میخوان انجام بدن و یک عنوان وسیع انتخاب میکنن، بعد میگن جامعه هدف ما همه آدمهای روی کره زمینن، جامعه هدف ما همه آدمهایی هستن که مثلا دو تا پا دارن. اینا ببینید بعضی از موضوعات هست که واقعا همینجوریه، یعنی جامعه هدف بسیار بزرگی داره و کاملا هم درسته. اما در مورد بیشتر موضوعات بهتره که ما جامعه هدفمون رو کوچیک کنیم، برای اینکه فروشمون افزایش بدیم به همین سادگی. یعنی وقتی ما جامعه هدفمون رو کوچیک میکنیم، معمولا فروش ما افزایش پیدا میکنه. دلیلش هم اینه که تنوع در دنیای امروز بسیار زیاده. شما اگر بخواید یک کتاب بنویسید در سایت آمازون، فکر میکنم همین لحظه بیش از 4 یا 5 میلیون جلد کتاب وجود داره، در کتاب‌های انگلیسی زبان، کتاب‌های فارسی زبان هم بسیار زیادن، تعداد دقیقشون نمیدونم ولی بسیار زیادن. در مورد مقالات اگه بخواید بگید، مقالاتی که روی اینترنت هست باز هم تعدادشون بسیار بسیار زیاده. مثلا به عنوان مثال اگر شما بخواید یه مطلبی بنویسید در مورد راه‌های کاهش استراب، مثلا راه‌های بهبود کمردرد، خب این راه‌های بهبود کمردرد که شما نوشتید، یه مطلبی در موردش نوشتید، این در سایت مثلا سایت خبری مثلا فلان یا سایت خبری که مثلا روزی 1 میلیون بازدید کننده داره و متعلق به یک نهاد بزرگه، در مورد تو سایت اون نهاد هم بارها 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 در مورد این موضوع نوشته شده، با پزشکان برجسته این موضوع مصاحبه شده و اونجا هست. فکر میکنید که مطلب شما به این راحتی تو گوگل بالا میاد و دیده میشه؟ به هیچ عنوان. اما اگر شما به صورت اختصاصی این موضوعتون رو ببرید به سمت یک موضوعی که در موردش کمتر صحبت میشه، در جامعه هدف خاص و کوچکتری دارد، احتمال این که در اونجا هم دیده بشید بیشتره، احتمال این که کتابتون در میان اون جامعه کوچک مخاطبینتون فروش داشته باشه بیشتره. البته این موضوع برمیگرده به این که شما باید بدونید چند درصد جامعه این دغدغه رو دارن و چند درصدشون حاضرن برای این موضوع هزینه کنن و برای رفع مشکلشون یه مبلغی رو پرداخت کنن، یا اینکه اصلا بیاد سایت شما رو ببینن. و این مسئله رو باید یه محاسباتی براش انجام بدین که اینا دیگه در این بحث نمی گنجه، اینا خودش یک موضوع دیگری است و نیازمند یک آموزش‌های دیگری خواهد بود. اما به صورت کلی انتخاب کردن یک موضوع خاص معمولا کمک کننده است. بعضی از مثال‌هاش رو هم من براتون در قسمت متنی همین درس آوردم.